بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در شهرت بود، گفتیم شهرت بر سه قسمه، شهرت روایی داریم، شهرت عملی داریم، شهرت فتوایی داریم. شهرت روایی و شهرت عملی رو در آینده بحثش خواهد آمد، و اما شهرت فتوایی اینه که عده و جماعت و مشهور فقها فتوایی داشته باشند. آیا فتوای این فقها بر مجتهد حجت یا حجت نیست؟ می تواند فقیه مستندن به فتوای مشهور فتوا بده یا نه؟ گفتیم اگر به حساب قاعده بررسی کنیم، حساب احتمالات، هیچ وقت فتوای مشهور مستلزم و موجب علم فقیه به حکم شرعی نیست. اما اگر بر اساس روایات خاصه و تعبد بخوایم در نظر بگیریم، گفتیم که به وجوهی استدلال شده برای این تعبد. وجه اول گذشت، رسیدیم به وجه دوم، بحث امروز ماست. وجه دوم تمسک به روایت کتاب اوائل اللآلی است که از مرحوم علامه نقل کرده، مرفوعاً الی زراره، که باز خود مرحوم علامه هم از زراره نقل کرده بدون ذکر سند. این روایت، روایت مرفوعه زراره معروف شده، درش داره سألت الباقر علیه السلام فقلتو جعلت فداک یأتیم انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، از شما دو خبر یا دو حدیث متعارض به ما میرسه. خبر وقتی است که ما مطلبی رو نقل میکنیم، حدیث وقتی است که کلام امام رو نقل میکنیم. مثلا میگیم امام دیدیم فلان کار رو انجام داد یا فلان سخن رو گفت، این میشه خبر. وقتی میگیم قال الباقر قال الصادق، این جمله رو نقل میکنیم، میگیم حدیث. گفته شده در تاریخ حدیث نقل شده که اولین بار بر اخبار نبی اکرم مسلمین عنوان حدیث را دادن، تجلیلا و تکریما، یعنی سخنی که هیچ وقت کهنه و از بین نخواهد رفت، نخواهد شد، یعنی تا قیامت این سخن چیه؟ سخنی زنده و ارزشمند. بعدها در روایات شیعه هم خیلی متعارف نبوده که به سخن معصومین حدیث بگن، اما احیانا اطلاق می شده، بیشتر روایت می گفتن، اما حدیث هم نقل می شده. لذا حدیث یعنی سخن معصوم، خبر میشه اعم. یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ، میگه از شما دو تا خبر متعارض به ما رسیده، به کدوم یکی اخذ کنیم؟ امام فقال علیه السلام فرمودند یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، به مشهور اخذ کن، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. آدرس حدیث هست کتاب مستدرک جلد 17 صفحه 303 حدیث 2. خب وجه استدلال چیه؟ خوب دقت کنید، در روایت داره خذ به مشتهره، یعنی خذ به مشهور، مای مشتهره که موصوله اطلاق داره، خذ به مشهور، مشهور روایت باشه یا فتوا باشه. امام فرمودن خذ بالمشهور، خذ بمشتهر، خذ بالمشهور. مشهور اطلاق داره، هم شامل روایت میشه و هم شامل فتوا میشه. خدمت شما عرض کنم پس مقتضای اطلاق اینه که امام فرموده اند که مشهور حجت، خذ بالمشهور، هرچی که مشهوره به اون اخذ کن. بر این روایت و این استدلال به این روایت سه اشکال شده. اشکال اول اینه که روایت ضعیف سندن، روایت ارسال داره، گفتیم مرفوع است، سند مرحوم علامه تا مرحوم زراره این سند مشخص نیست، فقط علامه به صورت ارسالی از جناب زهره را نقل کرده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که دلالتن هم ضعیفه. چرا؟ خوب دقت کنید، این مای مشتهر درسته که موصوله، اما متفاهم اینه که موصول رو جایی گزین یک شیعی میکنن. مثلا کسی سوال میکنه که من چه کتابی رو بخرم، میگه اشتر المفید یا اشتر ماکان مفیدن لکه. هیچ کسی از این سوال این معنا رو میفهمه؟ یعنی هرچی مفیده برای خود بخر، حالا پیراهن باشه، کفش باشه، کلاه باشه یا کتاب باشه. او سوال کرده از کتاب، گفته ایو کتابن اشتری، چه کتابی رو بخرم؟ مجیب جواب داده که اشتر ما ینفعک، اونی که به نفع توست. هیچ کسی از این ما اطلاق نمیفهمه. یعنی کلاهی رو بخر که به نفعت باشه، جورابی رو بخر که به نفعت باشه، ماشینی رو بخر که به نفعت باشه، نه یعنی کتابی رو بخر که برای تو مفیده. پس ما در اینجا هم ولو از اسماء مبهمه هستش، اطلاق نداره. خذ به مشتهر یعنی خذ به روایت اشتهرت، خذ به حدیث به خبر اشتهرت. بله؟ بله، این که میگن چی؟ این که میگن المورد لا یخصص الوارد، این درسته، اما به شرط اینه که هستش که این تکرار نشده باشه. مثلا کسی از خون سوال بکنه، امام از نجس جواب بده، اما اگر از خود خون تکرار بشه دیگه این حکمی رو که برای خون هست نمیتونیم به بول تسری بدیم. در ما نحنفی موصول به منزله تکراره. خذ به ما یعنی خذ بالخبر، عرفیان به منزله تکراره. به جای تکرار ما از موصول استفاده میکنیم. جایی هستش که مثلا برای مثال شخص سوال میکنه که دست من خون آمده، امام میگه خون نجس. خب او سوال کرده از خون دست، مثلا فرض کنیم که خون بینی چی؟ چون حالا این که میخواییم تعمیمش هم بدیم به خیلی جاها، نه دیگه، خون بینی چی؟ خون مثلا نهایتش خون پرنده، خون حیوانات دیگه اینه، اما نه این که بگیم این اختصاص نداره به خون دست. حالا اگر در اعضا بگیریم که خیلی روشنه، سوال کرده از خون دست، امام فرمود خون نجسه، فهم عرفی نیست که فقط خون دست نجسه، حالا از بینی اگر خون آمد. وقتی مبهم باشه ظاهرش به منزله تکراره. نه، به شرط که اونی که جای گزینه شده او مطلق باشه. مثلا ما به جای کلمه انسان آمده، انسان مطلق شامل انسان سفید، سیاه، عالم، جاهل میشه. در ما نحنوی خبر شامل خبر میشه، حالا چه این خبر مثلا ثقه باشه یا خبر عادل باشه فرقی نمی کنه. این هم اشکال دوم. و بالاخره اشکال سوم، اصلا بیایم قبول کنیم آقا، تنزل کنیم، این ما اطلاق داره. خذ به مشتهره، خذ به مشهور. خب این کلام امام با توجه به سؤال ناظر به ظرف تعارضه. میگه اگر دوتا خبر تعارض کرد به مشهور اخذ کن. اینجا هم میگه اگر دوتا فتوا تعارض کرد به فتوای مشهور اخذ کن. یعنی در مقام حجیت تعارض، اما اگر یک جای مشهور فتوا دادن غیر مشهور ساکتن، از این روایت دیگه میشه استفاده بکنیم که چیه؟ به فتوای مشهور اخذ کن، چون فتوای مشهور معارض نداره. 80% فقها فتوایی دارن، 20% ساکتن. این که ساکت هستش معارض نیست. دقت کردی؟ بله. این که وقتی حساب احتمالات رو به حساب میکنیم این سکوت تأثیر میگذاره، اما این ناظر روایت ما رو جاییست که دوتا خبر با هم تعارض کنن، یه خبر میگه واجبه، یه خبر میگه واجب نیست، نه اینکه یه خبر بگه واجبه یه خبر ساکت باشه.
خیلی به اینکه یه جایی مثلا مشهور یه چیزی بگن بعد اون 20% همه سکوت کنن، علالقاعده یه جمعی ولی اون نادرن توشون مخالفت
خب ببینید، شما میتونید که به اون 20% دسترسی نداشته باشید یا به اون 40% دسترسی نداشته باشید.
زمین دکتر
باید تفصیلی بشیم در این که تفصیلی بشیم،
یعنی اگر اون مشهور مخالف داشت به درد نمیخوره، تعارض میگیردش این رو، ولی اگر
میگم نهایتش اینه دیگه، یعنی دیگه تنزل بشیم میگه نهایتش این میشه، نه اینکه فتوای مشهور به ما مشهور میگیم اذا وقع تعارض بین دو فتوا اخذ میشه به فتوای مشهور، منحصر میشه به اینجا دیگه، قبول کردیم دیگه خودمونم. یعنی اگر تعمیم رو قبول کردیم از اشکال اول و دوم صرف نظر کردیم، میگیم مخصوص جایی است که دو تا فتوا با هم تعارض کنه. درسته، گفتیم اگر اون اشکال اول و دوم رو بذاریم کنار، باید بگیم که این مال جایی است که فتوای مشهور به ما مشهور حجت نیست. ببینید، بعد توی مثالی بزنم روشن بشه. اگر چرا فقها هیچ وقت نگفتن از شرایط مجتهد اعلمیته؟ در شرایط مجتهد که ذکر میکنن مثلا میگن این شرایط رو اعلمیت رو ذکر نمیکنن. شرط دقت کنین جواز تقلید یا حجیت فتوا اعلمیت نیست، اعلمیت مرجح ظرف تعارضه. اگر دو تا فتوا با هم تعارض کردن، مرجح با کدوم طرفه؟ با طرف فتوای اعلم در مقابل فتوای مفضول. لذا خوب اینو دقت کنید، در باب حاکم شرعی، حاکم شرعی یعنی کی؟ یعنی فقیه و مجتهدی که جامع شرایط تقلیده. خب شرایط تقلید چیه؟ شرایط تقلید مثلا رجولیت، مثلا اجتهاد، عدالت و امثال ذالک، اون شرایطی که ذکر شده. دقت کردین یکی از شرایط تقلید اعلمیت نیست. حاکم شرعی که میگن مرادشون مجتهد اعلم نیست، مجتهد جامع شرایط تقلیده که یکی از شرایط اعلمیت نیست. اعلمیت مورد فقط ظرف چیه؟ تعارض دوتا فتواست با هم. وقت بنابر این روایت ما از اشکال اول و دوم که صرف نظر نکنیم، دیگه فتوای مشهور حجت نیست، شهرت میشه مرجح اندل چی؟ تعارض. وزان اعلمیت میشه اندل تعارض. خب اون چون داره میگه در متعارضه، ما چه کار کنیم؟ امام گفت ببین کدومی که از دو متعارض مشهوره به اون عقص کن. اما اگر مشهور فتوایی دارن اما معارض هم نیست، از این روایت فهمیدیم میشه که فتوای اونا حجت بر من؟ میدونم، فقط فرقش اینه که خبره که در زراره هستش یک خبر داریم، در اونجا چهار تا خبر داریم. امام میگه اخذ کن به مشتهر و این انشاءالله در بحث مرجحات میاد، این یه مرجح و عقلایی هم هست. ببینید جایی که فتوا حجت باشه شهرت میشه معارضه، کما این که انشاءالله در بحث تقلید این میادش که اگر دقت کنین 10 تا مجتهد باشن که همه 10 تا مجتهد جامعه شرایط تقلیدن، ما از کسانی هستیم که اگر مثلا 7 نفر یا 8 نفر یک فتوا دارن، 2 نفر فتوای مخالف دارن، در اینجا فتوای بر عامی وظیفش اینه که از اون 8 نفر تقلید کنه ولو اعلم در اون 2 نفر باشه. پس این روایت میگه مال جایی که مشهور باید فی نفسه حجت باشه. میدونم امام میگه اگر دوتا حجت تعارض کردن اخذ کن به مشهور. حالا ساکته دیگه، این چون در خبر فرض حجیتش هست، اما در فتوا اول کلامه، در فتوا اول کلامه که حجت، فرض اینه که فتوای مجتهد بر مجتهد حجت نیست. میگیم هر کجا که حجت باشه اگر فتوای مشهور با غیر مشهور معارضه شد مشهور باید عقد بشه، کما اینکه ما اینم قائل هستیم چون فتوای مجتهد بر عامی حجته، بر مجتهد حجت نیست. این روایت هم نمیشه تمسک کرد. و بالاخره وجه سومی که ذکر شده تمسک به ادله حجیت خبر واحده. انشاءالله در بحث بعد از این میاد که برای خبر واحد به ادله تمسک کردن. یکی از معروفترین ادلش آیه نبع هست، ان جاءکم فاسق بنبع فتبین. خب این آیه چی میگه به مفهومه حسب الفرض؟ میگه خبر واحد حجت، خبر ثقه حجت، خبر عادل حجت. خب این که خبر ثقه حجت باشه از این میفهمیم که چیه؟ فتوای مشهور هم حجته. به چه بیان؟ خوب دقت کنیم. ما اینه میدونیم آقا این که شعار گفته خبر عادل یا خبر ثقه حجته تعبد نیست. این به خاطر یک ملاکیست که در خبر هستش و اون ملاک چیه؟ ملاک کاشفیتشه، ملاک اکثر و اصابتنش به واقعه. چون خبر عادل اکثر و اصابتنه، چون خبر ثقه اکثر و اصابتنه. خب چرا عادل و ثقه میگم توی پرانتز؟ چون مفهوم آیه نبع اختلافه که علی تقدیر المفهوم میگه خبر عادل حجته یا میگه خبر ثقه حجته. ماها از کسانی هستیم که میگیم آیه نبع علی تقدیر المفهوم میگه خبر ثقه حجته، مشهور میگن میگه خبر عادل حجته. این انشاءالله تو بحث خبر واحد میاد. خب پس اگر حجته چون اکثر و اصابتن هست، چون کاشفیت داره، خب نفس همین ملاک در فتوای مشهور هم هست، یا هست یا به طریق بیشتری هستش. فتوای مشهور هم اکثر و اصابتن هستش، این هم کاشفیت داره نسبت به حکم شرعی. خدمت شما عرض کنم که این هم وجه سومیست که استدلال شده برای حجیت شهرت. از این وجه دو تا جواب داده شده. جواب اول اینه که خوب دقت کنید، خبر واحد در امور حسی است، خبر فتوا در امور حدسی است و خطا در امور حدسی به مراتب بیشتر از چیه؟ خطا در امور حسی است. اگر شارع مقدس فرمود خبر واحد حجته، هیچ از استفاده نمیشه که شهرت فتوایی هم حجته، فتوای مشهور هم حجته. چرا؟ چون اون امر حدسیست و خطا در اون خیلی بیشتر هستش تا خبر واحد. کما این که اگر هم ملاحظه بکنید تقریبا متوجه میشین که اخبار حدسیه، امور حدسی چقدر محل خطاه. بارها گفتم شما علوم عقلی رو در نظر بگیرید، هیچ مسئله عقلی پیدا نمیشه الا این که علما درش اختلاف دارن. در این مسئله عقلی چه در فلسفه باشه، چه در منطق باشه، چه در کلام، نوعا اینطوره. درست؟ و میدونیم که حداقل همه اون اقوال به غیر از یه قول لااقلش یه باطله. این نشون میده کثرت اخطار در چی؟ در امور حدسیه. پس بنابراین اولا نمیشه ما تعدی کنیم از خبر واحد به فتوای مشهور. این اولا. و ثانیا ما دلیلمون، آقا دلیل ما در باب حجیت خبر واحد یک کلمه بیشتر نیست، اون سیره است. اخباری هم که آمده گفتیم امضاء سیره است و گفتیم هیچ تردیدی نیست که در سیره عقلا شهرت فتوایی حجت نیست. مثلا فرض کنیم اطبا، اکثر اطبا یک نظر رو دادن، آیا این نظریه اکثریت بر طبیب دیگر حجته؟ میتونه احتجاج کنه؟ نه. نظر طبیب اون ادله خودشه میخواد، یا فیزیکدان ها یا مهندسین امثال اینها. اگر اکثر اطباء تشخیص دادن به این که مرض زید الفه، آیا این تشخیص اکثر برای فرض بین امر پزشک و طبیب حجت؟ نه حجت نیست. یعنی میتونه استدلال کنه، احتجاج بکنه، بگه اکثریت نظرشون این بوده پس مریضیش این است. نه، قطعا در سیره عقلا اکثر اهل خبره وقتی که یک نظری دارن حجت نیست. اگر این طور بود خب در فلسفه و کلام راحت بودیم دیگه. یکی از ادله اینه که اکثر فلاسفه نظرشون اینه، نمیشد احتجاج. اکثر متکلمین اسلام نظرشون اینه. اکثر علمای اسلام نظرشون اینه که معاد جسمانی است با همین بدن عنصری. اینه استدلال بکنیم بر این که معاد چیه؟ به صورت جسمانی است. دیدی اگه کسی هم چه استدلالی بکنه، بگه دلیل شما بر معاد جسمانی چیه؟ بگه نظریه اکثر علمای اسلام. اینا نظرشو اینه پس معاد جسمانیه. خب این میشه خروج از بحث. اینجا هم خروج از بحث. الان بحث ما فتواییست که مستنبته نه معصوره. ما خواهیم ببینیم فتوای مشهور اصلا، چون بحث ما هم در فتواست. میدونم یعنی این در واقع تفسیر نیست. ما میگیم مثلا فتوای شیخ در واقع خبره، بسیار قبول کردیم. فتوای شیخ خبره، بسیار. اما بحث ما در فتوای کسانیست که خبر نیست، فتواست. اون میشه شهرت روایی میشه، نهایته میشه داخل در شهرت روایی. اما بحث ما در فتوایی است که فتواست نه خبر. عنوان مهم نیست. ما قبول کردیم، حالا قبول کردیم که فتاوای شیخ روایت معصوره به قول شما، چون اینایی که گفته شده شاید اینجور باشه. اما فکر نکنید که حالا اگر ما مراجعه کنیم ثابت میشه. نه، اینا هیچ کنیم ثابت شده نیست. اینا حدس یک فقیه، ممکنه این چنین باشه، ممکنه نباشه. اما فرض کنیم این چنین هست، وقت میشه شهرت روایی دیگه، شهرت فتوایی نمیشه. و بحث ما در شهرت فتواییه، یعنی فتوا مشهوره، فتوا که مبتنی بر حدس و استنباطه. حاصل بحث این شد، جنبندی کنیم آقا، فتاوای مشهور حجت نیست بر فقیه. صرف این که مشهور فقیهان فتوایی دارن هیچ دلیلی بر حجیت و اعتبار این فتوا نیست. ولی یه مسئله است که الان هم اشاره کردم، یه مسئله مهمی بوده که اگر مثلا در یک زمان مجتهدین یک فتوایی دارن، حالا شخص عامیه نه مجتهد، مثلا مجتهدین 5 نفرن اهل فتوا، 4 تا یه فتوا دادن، نفر پنجم که اعلم فتوای خلاف داده. وظیفه عامی رجوع به اعلم کما علیه جماعت من الاعلام، یا علیه رجوع به مشهور کما علیه بعضون، که ما این دومی رو اختیار کردیم. ما ها گفتیم در این صورت قول مشهور حجته نه قول اعلم. بله؟ در سیره همیشه سیری ها تو باشه، همیشه سیره دلیل که ایجاد نمیشه نقضش کرد، چون نمیتونید که به این سیره رو بیارید اینجا یا اغلا رو بیارید اینجا همه شهادت بده. خدمت شما عرض کنم که اینا مواردی بوده که فقیهان تو بعضی از امثله متوجه شدن. مثلا برای مثال اینا کلیت نداره، مثلا زید مجتهد اعلم ماست، عمر مجتهد مفضول ماست. خب در این صورت زید فتوایی داره، عمر هم فتوایی داره، گفتن وظیفه باید رجوع کرد به اعلم که زیده. اما گفت وظیفه از ما رجوع به مفضوله. چرا؟ چون زید اعلمه، عمر مفضوله، اما فتوای عمر چیه؟ فتوای عمر مطابق با فتوای کسی هستش که او باز از زید اعلمه. اما من نمیتونم از او تقلید کنم. چرا؟ چون اون کس بکر و بکر تقلید من ابتداییه. مثلا به جای بکر بذارین شیخ انصاری، زید و عمرو شیخ انصاری. من رو از شیخ انصاری نمیتونم تقلید کنم حسب الفرض، درسته؟ اما از زید و عمرو باید تقلید کنم. اما فتوای عمرو مطابق فتوای چیه؟ شیخ انصاری. در اینجا باز من باید از فتوای عمرو که مفصول تقلید کنم، نه از فتوای زید، چون در واقع تقلید از، یعنی به واسطه این امر زنده در واقع به شکل تقلید از شیخ شده. حالا اون دیگه نخواستی بحثش دار، اون یه پیشفرض شده. پیشفرض اینه که تقلید ابتدایی چیه درست نیست. پیشفرض مسئله اینه. هازا تمام الکلام فی شهرت. پس ماها از کسانیم که قائل به حجیت فتوای مشهور نیستیم. بله؟ اون گفتیم در آینده بحثش میاد. جابر زفت در خبر واحد بحثش میاد، بحث شهرت روایی هم در تعارض ادله میاد. فقط اینجا شهرت فتوایی رو بحث کردیم. هازا تمام الکلام فل شهرت. رسیدیم به اماره پنجم که مهمترین اماره هستش، خبر الواحد. خبر الواحد پنجمین اماره هستش. این رو دقت کنین، خبر رو تقسیم کردن به دو قسم، خبر علمی و غیر علمی. مثلا هر خبری یا علمی است یا غیر علمی. خبر علمی عبارت از خبری است که در نوعاً و در اغلب افراد افاده علم میکنه. خبر غیر علمی خبری است که در اکثر افراد و نوعاً افاده علم نمی کنه این خبر. پس هر خبری یا علمی است یا غیر علمی است. چون بین سلب و ایجابه، اگر این خبر در اکثر افراد افاده علم کنه میشه خبر علمی، اگر افاده علم نکنه میشه خبر غیر علمی. خبر علم که میگیم مرادمون همیشه اهم از قطع و اطمینانه. در اصطلاح اصولی به خبر غیر علمی بهش میگن خبر واحد، تو خودش تقسیماتی داره. در مقابل خبر علمی یک قسمش که خیلی مشهوره عبارت از یه خبر متواتره. خبر متواتر در اصطلاح آقایون خبری هستش که مفید قطعه. یعنی خبر علمی، چون علم گفتیم اهم از اینه که مفید قطع باشه یا مفید اطمینان باشه. پس خبر متواتر میشه خبر علمی، چون مصداق خیلی روشنش خبر متواتره. و خبر غیر علمی رو بهش میگیم خبر واحد. پس این واحدی که میگیم مراد این نیستش که مخبرش یک نفر باشه. اگر مخبر 8 نفر 7 نفر باشه و این خبر 8 نفر به خاطر خصوصیتی که در خبر هست در اغلب افراد افاده علم نکنه، میشه خبر واحد. خبر مستفید زیر مجموعه خبر واحده. پس خبر یا علمی یا غیر علمی، خبر غیر علمی رو بهش میگیم خبر واحد. معیارش هم این نیست که در شخص من افاده کنه علم رو یا نه، باید این خبر در نوعاً و در نزد غالب و اکثر افاده علم کنه میشه خبر علمی، در اکثر افاده علم نکنه میشه خبر واحد. برای در پیش من از این خبر برنجی حاصل بشه، علم حاصل بشه. بحث ما در خبر واحد هستش. اما به صورت مقدمه مرحوم آقای صدر به عنوان یک مقدمه خبر متواتر مطرح کرده، بعد وارد شده در خبر واحد. ما هم مقدمتاً در مبحث خبر واحد متعرض خبر متواتر میشیم تا خبر به جمیع اقسامش مورد بحث واقع شده باشه. مرحوم آقای صدر کلماتی رو داره راجع به خبر متواتر که این مطالبی که نقل میکنم اکثرش از ایشان اتخاذ شده، یک اصلاحات جزئی در این صورت دادم، اما اکثر این کلمات از ایشان هستش. ایشان فرموده، پس به عنوان مقدمه میخوام خبر متواتر رو توضیح بدم. ایشان فرموده هر خبری رو که شخصی میده احتمال داره که این خبر موافق واقع باشه و احتمال داره مخالف واقع باشه. میتونه موافق با واقع باشه، میتونه مخالف با واقع باشه. کسی خبر داد که زیدون عادلون، این خبر زیدون عادلون میتونه موافق باشه و میتونه مخالف باشه. اما اگر مخالف واقع باشه، ایشان فرمودن یکی از دو علت رو داره، یا علتش خطائه یا علتش کذب مخبره. خطا اینه که جناب مخبر اشتباه دچار یک لغزشی شده، خطایی شده، با زید رفیق بوده، با زید رفیق بوده، در مدت رفاقتش از او گناهی رو ندیده، لذا برش این اعتقاد پیدا شده که زیدون عادلون. با اینکه لازم نیست که اگر جلوی ما گناه نکرد در غیر جلوی ما هم گناه نکنه. جلوی ما ازش غیبتی رو نشنیدیم، اما امکان داره در وقتی که محافل دوستانه میشینه شروع کنه به غیبت کردن. دقت فرمودیم. پس بنابراین یا منشأش خطائه یا منشأش کذب مخبره. مخبر لمصلحت دروغ میگه، روی اغراضی که داره، رو هر جهتی که خودش مصلحت میبینه به دروغ میگه زیدون عادلون. بله، و الا که میدونه که چیه، زید فاسقه. از یه آقای پرسیده بودن راجع به یک شخص که این عادله یا فاسقه، گفت بود عدل از این شما پیدا نخواهید کرد، و اعتقادش هم برای این بود که تو عالم آدمی فاسق تر از این نیست. گفت تو چرا شهادت دادی؟ گفت من چرا بهش راست بگم که نون مردم بریده بشه، چون یه قصه مربوط بوده به نون مردم بوده. گفت چرا نونشه ببرم؟ و الا میدونم که از این از کسی فاسق تر از این من سراغ ندارم. اما گفت کسی اعدل از این پیدا نخواهید کرد. خواسته بودن بهش نماز روزه استیجاری بدن. آره، و این میدونست، اعتقادش این بود که نماز روزه استیجاری که هیچی نماز روزه خودش هم انجام نمیده، چه برسه به استیجاریش. اما برای این که نون زن و بچهش قطع نشه، گفت بود عادل تر از این پیدا نخواهید کرد. آره، از دلیل میخوام بگم کاریشان درسته، اما فقط نقل داستان خدمتتون عرض کنم که پس احتمال خطا، احتمال اینکه خبر مخالف واقع باشه، یا خطا است یا کذب مخبر، یا خطا کرده یا کذب، یا لمصلحت دروغ گفته. حالا اگه فرض کنیم همین خبر واحد رو دو نفر بگن، به جای یه نفر دو نفر بگن، خب اگر این خبر مخالف واقع باشه هر دو خطا کردن، یا هر دو دروغ گفتن، یا یکی خطا کرده و یکی دروغ گفته. دو نفر گفتن زیدون عادلون. خب حالا سه نفر خبر دادن که زیدون عادلون. اگر یک خبر مخالف واقع باشه، یا همشون خطا کردن، یا همشون دروغ گفتن، یا بعضی خطا کردن و بعضی دروغ گفتن. خوب دقت کنید، احتمال خطا در افراد عدیده کمتر از تا یک فرد. احتمال کذب لاجل یک مصلحتی در افراد عدیده چیه؟ کمتر از یک فرد. لذا وقتی که عدد مخبرین اضافه نمیشه، احتمال خطا ضعیف میشه، احتمال کذب ضعیف میشه. مثلا شما در خطایش رو در نظر بگیریم، وقتی نفر اول گفت زیدون عادلون، 50% احتمال خطا هست و 50% هم احتمال عدم خطا هست. حالا به جای یه نفر، نفر دوم هم آمد گفت زیدون عادلون، احتمال خطا او چند درصده؟ 50%. احتمال ثوابش چند درصده؟ 50%. خوب دقت کنیم. وقتی که احتمال خطا هر دو رو میخواییم بسنجیم، چون گفتیم هرچی عدد زیاد بشه احتمال خطا میاد پایین، احتمال خطا مجموع این دو نفر چند درصد میشه؟ 50% ضرب در 50% میشه چقدر؟ 25%. میدونید که عدد کسری وقتی که ضرب میشه نتیجهش کوچیکتره به خلاف عدد صحیحه که وقتی ضرب میشه نتیجه بزرگتره. 50% در 50% میشه 25%. نفر سوم گفت زیدون عادلون، احتمال خطا چقدره؟ 50%. خب مجموعاً هر سه نفر خطا کرده باشن، احتمال خطا چقدره؟ 50% ضرب در 25%. جوابش چی میشه؟ میشه 12.5% احتمال خطا هست. مقابلش احتمال ثواب میشه تا 100% اون مابقی 80 و مثلا 7.5%. حالا نفر چهارم که بیاد احتمال خطاش میشه چقدر؟ 50%. ضرب در 12.5% میشه، میشه حدود 6.5%. چون به جهت این که احتمال صدق تضعیف میشه، تقویت میشه. خب میدونیم چون گفتیم ناشی میشه از خطا، خطا دو نفر، این رو ما از خارج میدونیم دیگه، خطا دو نفر از یه نفر کمتره تا خطا یک نفر از دو نفر. ها؟ درش این تجربه خارجی ماست. این که همه اون دایی بر دروغ رو داشته باشن، اتفاقا این دایی در همه هست. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم با زید رفاقت کرده، همه اتفاقا دچار خطا شده. این مختلی بر اینه که اولا اصل بر اینه که مردم راست بگن، نه اصل نیست که مردم راست بگن. ما فرض کردیم 50% احتمال خطا هست. این که تجربه ما نشون میده که افراد بیشتر همیشه احتمال خطاشون کمتر از افراد کمتره. خیلی خوب، اما الان برشما از ثواب حسی هم کمتر باشه، اما به لحاظ دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر یا پنج نفر داریم میسنجیم. پس بنابراین این احتمال هی ضعیفتر میشه. بله کلام تتمتون انشاءالله بقیه جلسه بعد.